بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 24. اسرار الفاظ. الف بای زبان همان اصوات بی معنایند که به طور طبیعی و بی اراده از دهان و به همراه بینی که به مجرای واحدی در گلو متصلند خارج می شوند. انسان می تواند به راستی بی نهایت نوع صوت از دهان خود تولید کند، همانطور که در قلم رو به ترکیب این اصوات و الفبا نیز می تواند بی نهایت واژه با معنا و بی معنا پدید آورد. همانطور که بسیاری از واژه ها به خودی خود هیچ معنایی ندارند و هیچ چیزی را در برون مخاطب نمی کنند، مثل آخ، وح، او، آخ، را، با، واخ، که، و، و غیره، که برخی موسوم به حروف اضافه و ربط می باشند و برخی هم به راستی هیچ کاربرد خاصی ندارند ولی به کار می روند و از هر قانونی در قلم رو به زبان و منطق مبرایند. در قرآن کریم حروف مقطعه که در سرآغاز برخی سوره ها آمده اند از اسرار قرآنی محسوب می شوند که تا کنون هرگز کشف راز نشدند و تفاسیر برخی از متکلمین در این باب بیشتر به بازی می باند تا راز این حروف. الف لام میم، الف لام ره، نون، قاف، صاد، عین، سین، قاف و امثالهم. الف با جملگی بی معنایند و صوت محض می باشند و از جنس موسیقی محسوب می گردند و آنچه که ادبیات نامیده می شود در واقع نوعی موسیقی معانی است. واژه های بنیادین جملگی بی معنایند. همه اسماء ذات خدا بی معنایند و تفاسیر زبانشناسی و صرفی و نحوی و منطقی و تاریخی و کاربردی این اسماء ربطی به معنای ذاتی این واژه‌های بنیادین ندارند. یعنی همه واژه‌های با معنا و محسوس و معین برآمده از الفاظ بنیادین هستند که ذاتاً دارای معنا و عینیت نمی باشند و در قلمرو به حواس و منطق نمی گنجند. یعنی منطق و معنا از بی منطقی و بی معنایی پدید آمده است، همانطور که علت از بی علتی رخ نموده است و به سوی بی علتی می رود. همانطور که همه واژه های منطقی و محسوس و علمی بشر نیز نهایتاً در اواخر عمرش به همان واژه های بنیادین منتهی می شوند که بی معنا و نامحسوس و نامعین هستند. یعنی همه چیز از عدم آغاز می شود و به عدم باز می گردد و این کل جریان تجربی انسان از وجود است. اسرار الف با همان اسرار صداست، راز صوت. صدایی که از انسان تولید می شود ذاتاً از جنس صدایی است که از سایر حیوانات و یا برگ درختان و همه پدیده های طبیعت تولید می شود. هیچ صدایی بی صدا نیست. حتی سکوت مطلق شبهای آرام و بیباد در دل کبیر نیز دارای صدایی عظیم و حیرت آور است. انسان اگر گوش خود را هم ببندد باز هم صدا می شنود. صدایی که شاید صدای امواج عصبی و مغزی اوست. انسان غرق در اقیانوس صداهاست و این صداها در زندگی مدرن صنعتی هزاران بار شدیدتر گشته است و صداهایی کاملا جدید بر انسان وارد می شود. اصوات مکانیکی و الکترونیکی و الکترومغناطیسی و امثال هم. گویی انسان هرچه جلوتر رفته محتاج اصواتی بیشتر و شدیدتر و جدیدتر شده است. امروز صوت موسیقی هم شبان روز به مابقی اصوات افسوده شده است که تا شاید سایر اصوات را خنثا نماید و دفع کند و آرامشی برای مغز و اعصاب پدید آورد. شوپنهاور فیلسوف آلمانی اصوات صنعتی را مهمترین عامل رشد خودکشی می داند. او در عصری می زیست که صداهای صنعتی به تازگی در حال پیدایش بودند و امروزه رشد این اصوات رابطه‌ای مستقیم با رشد خودکشی دارد. امروزه به همان شدت که بشر محتاج سکوت است از آن حراس دارد و تا به تحملش را ندارد. یک انسان شهرنشین در سکوت طبیعت احساس نابودی می کند و در ازدحام و غوغای شهرها نیز جز به واسطه مسکنها و مخدرات قادر به ادامه حیات نیست. تا بتواند گوش و هوش خود را کرخت نماید تا کمتر بشنود. به تجربه معلوم می شود که میل بشر به شلوغی و صداها رابطه مستقیمی به ستم و بیماری ها و قحطی زدگی های او دارد و تا به تحمل سکوت نشانه ای از عزت و آرامش و صلح و سلامت است. این همان اراده به شنیدن و اراده به نشنیدن است. موسیقی پرستی همان اراده به نشنیدن و نفهمیدن است. اراده به کر شدن است. بلیزا چون این انسانی حرف هم که میزند عربده میکشد و جز عربده را نمیشنود. گوش بشر به سوی کری میرود تا آنجا که شاید فقط یک صیحه آسمانی و بمب اتمی میتواند چیزی را به او بشنواند. سخن گفتن رابطه مستقیمی با شنیدن دارد. دهان و گوش شدیداً به هم مربوطند. آن که بیشتر می شنود آرامتر سخن می گوید و به سوی واژه های بنیادین می رود. آنان که واژه های بنیادین را از دل بر زبان می آورند شنواترین گوش ها را دارند و نخستین کسانی که این واژه ها را بر زبان آوردند انبیای الهی بودند که موفق به شنیدن صدای خدا شدند. صدای واژه ازلی. انسان تا این صدای ازلی را نشنود نمی تواند آن را به راستی و از دل بر زبان آورد و این حاصل قدرت شنیدن صدای سکوت است. صدای بی صدایی. ارزش تفکر و عبادت در نیمه شبها از بابت سکوت است تا انسان بتواند به قلمرو به سکوت ذات خود وارد شود و صدایش را بشنود. این صدا همان واژه ازلی است که در تجربه عرفان اسلامی به هو می رسد که قلبی ترین و عمیق ترین صدا هاست. این همان صدای طبیعی بازدم است که به هوا پرتاب می شود. ولی آنچه که در هر دم در جریان تنفس به سینه برده می شود چه صدایی را تولید می کند؟ اگر دقت کنیم همان صدای است. به درون می رود و خو به بیرون می آید. و انسان به واسطه این دو صوت زنده است. صوت دم و بازدم. با ترکیب این دو صوت یک صوت سومی حاصل می آید. هر شیئی در جهان دارای یک یا چند صوت محدود است. حیوانات نیز هر یک دارای چند لفظ محدود هستند. ارعر، بعبع، واق واق، میو میو، ویز ویز و غیره. ولی انسان دارای همه اصوات جهان است و به واسطه تکنولوژی موفق به تولید بی نهایت صدا شده است که البته همان اصوات موجود در ذات عالم جمادی است که در جهان حضور دارد. موسیقی الکترونیک که به یاری کامپیوترها پدید آمدند جامع جمیع همه اصوات جهان می باشند. گویی به لحاظی آنچه که پیشرفت بشر نامیده می شود پیشرفت در تولید انواع جدیدتر اصوات است. چرا بشر امروز بدون موسیقی قادر به زندگی نیست و در همه حال باید موسیقی بشنود؟ نیاز بشر در دوران قدیم به موسیقی نیاز واقعا حاشیه‌ای و مستحبی بود که در اکثر ملل حتی مکروه محسوب می شده است و در برخی مذاهب از جمله اسلام حرام نیز شده است. به نظر می رسد که دعوت دین در این باره همانا دعوت به سکوت و انفعال است، نه عربده و جنب و جوش و رقاصی. و کلن معرفت و آداب دینی انسان مؤمن را به سوی واژه های بنیادین سوق می دهد که به ظاهر بی معنا هستند و این بی معنایی به لحاظ روانی موجب سکوت و سکون می شود. تقریبا در همه مذاهب مؤمنان بیشتر به اصوات حزن‌آور و اندوه فراخوانده می‌شوند تا تا به شادی و عیش. در قرآن کریم نیز همین گونه است و احادیث قدسی دعوت به حزن می کنند و کلامی وجود دارد که می فرماید خداوند قلوب محزون را دوست می دارد. به همین دلیل در میان علمای اسلامی موسیقی حزن‌آور حرام نشده و گاه تجویز هم گشته است. گویند که پیامبر اسلام صدای نی را گوش می داده است که محزون‌ترین صداها در موسیقی است و لفظ حاکم بر صدای نی همانا هو است، چرا که از سینه فرد به درون نی دمیده می شود. و همان لفظ هو را از نی صادر می کند و صوتی که از سینه در نی دمیده نشود سوت است و صدایی مطلوب نمی آید. ارادت اسرارآمیز مولای رومی به نی که در واقع مثنوی او را پدید آورده و مبدل به نی نامه کرده است از همین روست و در راز هوی آن نهفته است. الف با به مثابه کوتاه‌ترین و یگانه‌ترین اصوات هستند که جز به واسطه اصواتی رابط که موسوم به فتحه و کسره و ضمه می باشند قابل اتصال به یکدیگر نمی باشند و نمی توانند یک کلمه را پدید آورند. که این اصوات سگانه و متصل کننده الف با نیز می توانند بی نهایت لفظ باشند، یعنی فقط یک نوع واو وجود ندارد بلکه دهان و زمه را می توان به کمک تنگ و گشاد کردن لبها و به همراه افزایش و کاهش دم و بازدم و نیز به یاری حنجره و بینی و ریه ها به وجود آورد. بدین لحاظ زبانهای شرق دور در چین و ژاپن متنوع ترین الفاظ و هجا را دارا هستند و لذا بیشترین تعداد الفبا را نیز دارا می باشند. در واقع دقیق ترین و بیشترین استفاده از مجاری تنفسی و صوتی برای تولید الفاظ و واژه و معنا در الفبا و زبان چینی وجود دارد و بدین لحاظ زبان انگلیسی محدودترین و منقبض‌ترین و ساکن‌ترین و سطحی‌ترین و دهانی‌ترین الفبا و زبان منطق را داراست و لذا به لحاظ فرهنگ و تمدن و اخلاق هم دارای سطحی ترین و مادی ترین منطق هاست و کمترین تعداد الفبا را داراست. زبان انگلیسی استفاده از سینه و حنجره و بینی و ریه را در تولید صدا و واژه و معنا به حداقل رسانیده و به سوی صفر می رود و کل زبان انگلیسی مبدل به زبانی تماماً دهانی می شود که گویا فقط زبان و لبها را به کار می گیرد و لذا مرده ترین و بیروح ترین زبان و فرهنگ و تمدن را پدید آورده است و درست در نقطه مقابل زبان و فرهنگ شرق قرار دارد، فرهنگی قلبی و فرهنگی لبی. در میان زبانهای معاصر اروپا می توان زبان آلمانی را قلبی ترین و عمیق ترین زبان اروپایی دانست که هنوز از حلق و سینه در بیان واژه ها استفاده می کند و لذا ادبیات و هنر و فلسفه آلمانی در طی قرون اخیر به مثابه قلب فرهنگ اروپایی بوده است و لذا اکثر اختراعات و اکتشافات مدرن هم از همین نژاد و زبان برخاسته است و می توانند دلیلش را همان ریشه شرقی آریایی این زبان دانست. در میان ملل اروپایی آلمانی ها بیشترین توجه را به مذاهب و عرفان و معنویات مشرق زمین داشتند. این ویژگی تماماً برخاسته از گویش و زبان آلمانی است که تأکید شدیدی خاص بر لفظ ه دارد و واژه ها را هنوز هم از سینه و حلقوم استخراج می کند و این امر در دهه های اخیر و به واسطه سلطه زبان انگلیسی دچار نقص عظیمی گردیده است که البته امری جهانی است و سایر زبانهای زنده را هم تحت تأثیر قرار داده است و بیریشه می سازد، یعنی سطحی و مادی می کند و از واژه ازلی دورتر می کند. این مسئله به ارتباط به حاکمیت فرهنگ و زبان یهود در اروپا نبوده است و آنچه که صرفاً مربوط به امر زبان و لفظ می باشد شاید یکی بدان دلیل است که بر زبان آوردن یهوه یعنی خدای بنی اسرائیل حرام و بلکه گناه قلمداد شده است و این واژه بنیادین را که دارای تلفظی قلبی است به خاطر لفظ هو از قلمرو زبان خارج نموده است. امروز یهود از هر قوم دیگری بیشتر دارای گویش به اصطلاح سرزبانی می باشد و بدین لحاظ از زبان انگلیسی هم بی ریشه تر و سطحی تر سخن می گویند و در دعاهایشان و قرائت متون عهد عتیق به زبان عبری این مسئله به وضوح درک می شود. بدین لحاظ زبان و گویش عربی قرآنی درست در نقطه مقابل قرار دارد و از دقت و ظرافت خارق العاده‌ای در تلفظ حروف و واژه‌ها و عبارات برخوردار است و اهمیت قرائت قرآن که تا سرحد نوعی وسواس حیرت آور به پیش رفته است ریشه در قدرت و عظمت ذاتی زبان و فرهنگ قرآنی دارد که به خصوص بر لفظ هو و کلن هر نوع صوت یا ه و اصوات سینه‌ای تأکیدی شدید می کند و بدین لحاظ شباهتی به زبان آلمانی دارد. کلن تو دماغی حرف زدن، سینه‌ای و حلقی حرف زدن و نوک زبانی حرف زدن را می توان سه نوع کلی از گویش دانست به رابطه ای واضح و مستقیم با ماهیت فعلی فرهنگ ها و هویت های فردی و گروهی و مذهبی دارد. به تجربه نیز درک می شود که گویش حلقی و سینه‌ای یا قلبی شدیدترین اثر را در مخاطب نیز بر جای می نهد و مخاطب را عمیق‌تر به حق پیام می رساند و از نشانه های واضح بلاغت می باشند. مثلا معروف است که علی علیه السلام در جنگ‌هایش با تولید صداهایی حیرت‌آور از سینه‌اش سپاه دشمن را افسون و مغلوب می‌کرده است و کلاً بلاغت منحصر به فرد علی علیه السلام در هر رابطه‌ای که در کلمات قصار او نیز عبیداست یکی مربوط به همین نوع گویش می‌باشد که واژه‌های بنیادین را به یاد می‌آورد. در هیچ مذهبی همچون اسلام قرائت کتاب مقدس به لحاظ ادای دقیق و عمیق الفاظ و حروف و واژه‌ها دارای اهمیت نبوده است. این اهمیت تا آن حد است که قرائت دقیق قرآن حتی بدون کمترین درک عقلانی از محتوای واژه‌ها و آیاتش دارای ارزشی تلقی می‌شود که به خودی خود می‌تواند موجب اتصال به پروردگار و رستگاری گردد و شفاعتها نماید. چون این امری در آن واحد دارای یک ارزش و ضد ارزش بقایت شدیدی گردیده است که جای هیچ قضاوتی باقی نمی گذارد. بسیاری از عوام که کمترین درکی از آیات و معارف قرآنی را ندارند و نمی خواهند هم داشته باشند با شنیدن صوت قرآنی و یا با خواندن توتیوارش گویی دچار حالات روحانی می شوند که در زندگیشان بسیار مؤثر است. این مسئله که این جهل و خرافه تا سرحد جنون هم تلقی می شود دارای حقی است که به راستی در بیان منطقی دچار ابطال می گردد. حتی اگر این نوع باور و عمل کرد و رابطه با قرآن همواره مهد شدیدترین نوع جنونها و گمراهیها در میان مسلمانان بوده و زمینه نفاق تاریخی و عداوت با عارفان و علمای راستین گشته است. و می دانیم که بزرگترین قاریان قرآن در صدر اسلام در رأس دشمنان امامان قرار داشتند که ابن ملجم و شمر از این جمله اند. این همان معضل کتاب پرستی و اهل کتاب است که در خود قرآن نیز ذکرش رفته و خطری عظیم در دین تلقی شده است و در همه مذاهب هم وجود داشته است تا آنجا که خود کتاب را همان خدا پنداشته و پرستیدند و تفکر در آیات آن را حتی گناهی بزرگ دانستند. به هر حال چون این امری در خود قرآن هم شدیداً نهی شده است و مؤمنان مستمرن دعوت به تفکر در آیات شدند، در این حال که امر به قرائت صبورانه و با تأمل گشتند. و گویی زیباخانی و خوش صدایی در قرائت قرآن از همان صدر اسلام پدید آمده است. و به تدریج گسترش یافته و امروز خود مبدل به نوعی موسیقی گردیده و به رقابت با موسیقی غنایی می پردازد و از امکانات آن نیز بهره می جوید و با آلات موسیقیایی همراه می گردد. این امر البته در میان فرقه های درویشی و صوفیان از قدیم الایام آغاز شده بود که موسوع به سما بوده است که واژه های بنیادین را به صورت موسیقی و گاه توأم با رقص ویژه‌ای برگزار می کردند که در عارفان بزرگی چون مولای رومی نیز رایج بوده و بلکه قداستی عظیم و حرمت و مراقبتی ویژه را می طلبیده است که این مراسم با حضور و اذن یک پیر انجام می‌پذیرد و در غیر این صورت حتی گناه هم تلقی شده است. این نوع مراسم ادای واژه‌های بنیادین مثل علی و الله و خو و ام و امثالهم در سراسر جهان از قدیم تا به امروز رایج بوده است و در هند و چین از بیشترین سابقه تاریخی برخوردار است. طبق روایات اسلامی و یهود، حضرت داوود نیز سازی می نواخته و به همراه آن به ذکر الهی می پرداخته است. برخی از عرفای جهان اسلام به صرف استفاده از موسیقی در اذکارشان محاکمه شده و به قتل رسیدند. به هر حال انواع تارها و طبلها و سازهای بادی یعنی نیها از قدیم الایام ملازم اذکار الهی بوده است و ادای واژه‌های بنیادین را یاری می‌داده و آثار این واژه‌ها را تشدید و تعمیق می‌نموده و قلبی نمودن آن را بیشتر کرده است. ولی این اثر و خلص ذاتاً از جنس موسیقی است، همانطور که موسیقی در تمدن مدرن نیز وسیله ای برای رسیدن به نوعی خلصه و مدهوشی است که گویی ثقل و سیاهی و خستگی تن و روان را تخفیف می دهد. قدرت خلصه آور سماع عارفانه از ادای واژه های بنیادین است، در حالی که قدرت خلصه آور موسیقی غیر دینی عمدتاً از الکل و مواد مخدر می باشد. هرچند که در بسیاری از فرقه های درویشی استفاده از مواد مستیزا و مخدر همواره رایج بوده است. به هر حال تشخیص منطقی بین این دو خلسگی کاری آسان نمی آید، هرچند که عملاً ماهیتی کاملاً متمایز دارد و از عواقب و نتایجی کاملاً متضاد نیز برخوردار است. واقعیت این است که فقط از طریق معرفت نفس می توان ذات واژه ها و معانی را شکافت و به سوی واژه های بنیادین و ازلی و سرچشمه راز فوق منطقی آنها راه یافت. و خلاصه این که ذاتن صوت همان اساس موسیقی است، همانطور که حتی گریه کودکان برای والدین نوعی موسیقی بسیار لذت بخش تلقی می شود و الفاظ و اصوات تولیدی از کودک برای والدینش خلصه آور است. هرچند که والدین مدرن دچار استحاله‌ای شدند که دیگر چنین لذتی نمیبرند و بلکه تا به تحمل گریه کودک را ندارند و به همین دلیل او را یا سقط می کنند و یا به مهد کودک و پرورشگاه و شیرخوارگاه ها می سپارند و فقط از صوت موسیقی الکترونیکی لذت می برند. ولی این امر نیز واضح است که قدرت خلصه آور موسیقی، لفظی و ابزاری هر دو برخواسته از سر فوق منطقی و غیر ذهنی آن است. یعنی به میزانی که ذهن را که کارخانه منطق و استدلال است اوج می سازد و کرخت می کند، راهی به سوی دل پیدا می شود و خلصه رخ می نماید. گویی که کل سر صدا برخواسته از نامفهوم بودنش می باشد و به میزانی که الفاظ بشری منطقی تر و علمی تر و فنی تر می گردد، روابط کلامی بین انسان ها نیز کاهش می یابد، زیرا قدرت خلصه آوری آن کم می شود و لذا انسان ها به تنهایی می گرایند و به جای مکالمه با یکدیگر با موسیقی و کامپیوتر و تلویزیون رابطه برقرار می کنند که هنوز به طور تصنعی دارای قدرت خلصه زایی می باشد. و این همان معضلی است که جادوی هنر نامیده شده است که بسیار تلاش دارد تا جایگزین مذهب و عرفان شود. اساس خاصیت مکالمه بین انسان‌ها همان اسرارگونه و نامفهوم و گنگ بودنش می باشد. جنبه منطقی و مفهوم و ذهنی مکالمات در واقع همان جنبه دافعه مکالمه است که انسان‌ها را از یکدیگر دور می سازد. اگر هنوز هم گرمترین مجامع همانا معابد و گرد همایی های دینی است و همین دلیل می باشد. و اگر اعضای خانواده فقط پای صفحه تلویزیون قدرت تحمل یکدیگر را دارند، بدان دلیل است که جادوی هنر تلویزیون و برنامه‌هایش امکان همین حد از گرد همایی مسکوت را به آنها می‌دهد، خاصه که این برنامه‌ها تماماً تخیلی و اسطوره‌ای و رازگونه و معمابار باشند، چه به صورت برنامه‌های مخوف پلیسی و جنایی و چه برنامه‌های علمی تخیلی و چه سریال‌های رازوار و نامفهوم و گیج کننده و کرخت کننده ذهن و آگاهی منطقی. سحر نامفهوم بودن. امروز تلاش فراوان می شود که موسیقی را بر جای مذهب و عبادات و عرفان و روحیات و معنویات قلبی قرار دهند و گرایش جهانی مردمان به این نوع آثار بسیار شدید و وسیع است. و حتی موسیقی الکترونیکی مدرنی پدید آمده است که از واژه‌های بنیادین در مذاهب و آیات کتب مقدس با همان الفاظ استفاده می کند که موسوم به موسیقی مدیتیشن می باشد، یعنی موسیقی نیایش. قضاوت درباره ماهیت و عملکرد و عواقب این موسیقی در سرنوشت افراد و جوامع کاری سهل و ممتنع است، زیرا قدرت تباه کنندگی آن پربازه است و در این حال بشر مدرن بدون آن امکان ادامه حیات را در این عرصه سلطه فزاینده تکنولوژی ندارد و گویی کورکورانه می خواهد تکنولوژی و اصوات تکنولوژیکی و حیات تکنولوژیکی و مالی خولیایی تکنولوژیکی را به مبدع ازلی واژه و صوت بکشاند و با آن متصل نماید تا امکان ادامه بقا داشته باشد. هرچند که این راه و روش تا به اینجا هرگز کمترین امیدی را حتی به قصد ادامه بقای حیوانی و مادی بشر بر روی زمین گزارش نمی کند و بلکه به عکس. و از همین روز که سنت و مدرنیت مستمرن در تقابل آشتی ناپذیری قرار می گیرند و هیچ قدرتی را یارای تخفیف بخشیدن به این تضاد نیست. این همان تضاد بین واژه ازلی است که از دل بر می آید و واژه های صنعتی که از بطن ثقیل ترین اشیای تکنولوژیکی پدید آمدند. تضاد بین دو موسیقی، دو لفظ، دو معنا. به نظر می رسد که علی رغم ناسیونالیسم زبانی و تعصب‌های قومی و فرهنگی، قدرت تکنولوژی مشغول نابود سازی زبان هاست و حتی الفبای ملل را در هم می شکند و کل بشریت را به سوی یک زبان واحد فنی کامپیوتری ریاضیاتی سوق می دهد که فقط مجموعه ای از علائم الکترونیکی هستند و کدهایی که سرفصل مجموعه ای از اخبار و اطلاعات بسته‌بندی شده می باشند. می توان این واقعه را تراژدی زبان نامید و قلمرو به انهدام ابدی واژه‌های بنیادین و روحانی که افراد بشری را در حین حشر به نشری مطلق تا سرحد تنهایی کامل می برد و هر فرد را مبدل به یک تن می سازد و زندانی کامل تن خیشتن. تنی تهی از هر واژه. زیرا همه واژه ها مبدل به اشیای صنعتی شدند و لذا انسان جز در این اشیا برای خود کمترین معنایی نمی یابد و بدون آنها احساس نابودی می کند. جهان دانش و تکنولوژی و صنعت تماماً جهان تبدیل واژه به شی بوده است و این واقعه از هزاران سال پیش آغاز شده و در تمدن مدرن به غایت خود می رسد تا آنجا که حتی تن فردی بشر هم فقط در موجودی به نام ربات معنا می‌یابد و انسان یک ربات را بیشتر تن خود می‌یابد تا تن واقعی خودش را. آدم‌های حاصل از پیوند ژنتیکی و نیز نسل تولید شده از رحم‌های آزمایشگاهی و تولید انبوه ربات‌ها می‌تواند جایگزین بشر بر روی زمین شود و دارد می‌شود. زیرا انسان دیگر هیچ کلمه و نامی را در خود دارا نیست و حتی نام‌های خانوادگی نیز به تدریج منقرض می‌شوند و اسم‌های مستعار کامپیوتری و اینترنتی جایگزین می‌گردند. نسل انسان‌های بی‌نام و بی‌کلمه و بی‌معنا و بی‌اندیشه و بی‌احساس. انسانی که دیگر از زبان افتاده است و چیزی بیرون نمی‌دهد، بلکه فقط با دهانش می‌بلعد، همان واژه‌هایی را که اینک مبدل به انواع کثیر و فزاینده‌ای از کالاهای مصرفی شدند و به طور تصاعدی بر تعداد آنها افزوده می‌شود. حتی نیازی هم به اندیشه فنی نیست، بلکه تکنولوژی دارای یک نظام مداربسته اتوماسیون شده که در بطن خودش هر لحظه کالایی ابداع و تولید می‌کند و به خورد اربابش می‌دهد. تکنولوژی در واقع چیزی جز تکنولوژی تبدیل واژه به شی نیست. تکنولوژی که لغتی یونانی است، در ریشه لغتش دقیقاً به معنای آشکارسازی و برون‌افکنی و تجسم است. تجسم واژه. لغت مدرنیسم هم از ریشه مد بسیار مترادف همین واقعه است که دقیقاً تبدیل معنا به بت است. مد همان بت است. این همان تعبیر تکنولوژیکی واژه هاست. چگونه لفظی دارای معنا می شود؟ وقتی کودکی می گرید یا می خندد و هر صوتی که تولید می کند مادرش را مخاطب می سازد، بی آن که خود چنین منظوری داشته باشد، ولی به هر حال رابطه برقرار می شود و مادر در جریان پاسخگویی به نیازهای کودک است که به تدریج اصوات و صداهای او را به معنا در می‌یابد و معنا می‌کند و این معنا به تدریج به خود کودک نیز انتقال می‌یابد تا آنجا که به تدریج کودک هم بر این اصوات و معانیش آگاهی و اراده می‌یابد و مثلا به موقع گرسنگی به عمد می‌گرید. بدین طریق است که الفاظ بی‌معنای اولیه و بنیادین در جریان رابطه دارای معنا و منطق می‌شوند و به قلمرو آگاهی و اراده وارد می‌شوند و ذهنیت را پدید می‌آورند و الفبا و اصول اندیشه شکل می‌گیرند. پس اصوات باعث رابطه اند و معانی نیز حاصل رابطه اند. پس منطق تماماً بر رابطه استوار است و محصول رابطه است، همچنین پدیده‌ای که اراده و ذهنیت و اندیشگری نامیده می شود. و تار و پود و بستر و محرک همه این وقایع و پدیده ها چیزی جز الفاظ و اصوات بی معنای بنیادی نیستند. و بدین گونه است که ماده تن انسان معنا و معنوی می شود و روح پدید می آید. دمیدن روح در تن چیزی جز همین جریان نیست. روان همان رابطه است و عنصر رابطه همان واژه است و به میزانی که انسان واژه‌های بنیادین را از دل بر زبان جاری می‌سازد، این واقعه رخ می‌نماید و تن تماماً روح می‌شود و ظرف عدم محل حضور جاودانه می‌گردد و واژه ازلی نقد می‌شود و خدا را در انسان حاضر و ظاهر می‌کند و انسانی به مقام پیر می رسد و کل زمان می شود. همانطور که مثلا محمد صلی الله سلطان واژه می گوید من زمان هستم. مارتین بوبر فیلسوف یهودی قرن بیستم آلمان در اثر معروفش به نام من و تو تلاش مذبوحانی دارد تا من و تو را مبدل به واژه بنیادین و ذاتی نماید. حالا که من و تو معلول فرضی و بی بنیادی هستند که در جریان انتقال آن واژه‌های بنیادین ازلی یعنی اسماء ذات خداوند به طور کاذب رخ می‌دهند که بلا وقفه محکوم به ابطالند. و در این ابطال او یا هو خودنمایی می کند و واژه های بنیادین ازلی را به یاد می آورد. به شرط اینکه رابطه من و تو بر اساس دین و معرفت و وفای جاودانه استوار باشد، مثل رابطه مراد و مرید. به همین دلیل او یه حاصل از رابطه من و تو در اثر بوبر مظهر فساد و انقیاد و نهایتاً صنعت و مرگ است. بوبر تلاش کرد دین فلسفی ادبی پدید آورد ولی نتوانست، همانطور که همکیش دیگر او فروید تلاش نمود تا دین روانکاوانه ابداع کند و نتوانست، همانطور که همکیش دیگرش مارکس سعی نمود تا دین جامعه شناسانه و اقتصادی پدید آورد و نتوانست. اینها همه دینهایی بودند که واژه بنیادین ازلی را منکر بودند و میلی به رجعت نداشتند و بلکه ازلیت را نفی و لعن کردند و همین تاریخ تمدن را نیز تماماً بدبختی و ناحق می پنداشتند. اینها حق و اهمیت ذاتی واژه ها را درک نکردند و به ابزارها متوسل شدند. در واقع بستر و عنصر رابطه را درک نکردند. این یهودیان نابغه و کتاب پرست حتی عنصر کتاب یعنی واژه را به پشیزی نگرفتند و این دال بر نسیان عظیمی درباره همان ماهیت کتاب پرستی است، نسیانی نسبت به خیشتن، عدم معرفت درباره عنصر جاودانه و بلاوقفه اندیشه و منطق و تعقل. اینان عنصر تشکیل دهنده ذهن یعنی واژه ها را ندیدند. اینان علت را نیافتند و اسیر معلول ها بودند. اینان متوجه نشدند که اندیشه همان جادوی واژه هاست. اینان در مقابل سر واژه نایستادند و متحیر نگشتند. اینان از سر گریختند، یعنی به جهل خود پشت نمودند. اینان عظمت و قداست و قدرت جهل خود را درک نکردند و در مقابلش سر تعظیم فرود نیاوردند. اینان کافر بودند. ادموند هوسرل، یک یهودی نابغه دیگر این قرن، در مکتب پدیدشناسی خود در قلمرو به ایده ها سرگردان و گم شد. حالان که به آسانی با نگاهی که از حکمت سقراطی به وام گرفته بود میبایستی به سرمنزل واژه ها و نام ها برسند. اینان در حال نوشیدن آب به جای آن که در آب نظر کنند به فلسفه آب اندیشیدند. اینان یعنی فلاسفه واژه ها را باور نداشتند. آنها در حالی که به زمین می اندیشیدند متوجه نبودند که بر روی زمین نشستند. در حالی که درباره روح می اندیشیدند، متوجه نبودند که این روح در وجود خودشان حاضر است و با دم و بازدم در گردش است و این خود روح است که مشغول اندیشیدن است. اینان بسیار بیگانه از خیش بودند و خداوند را در جایی بسیار دور جستجو می کردند. آنها معنا را در واژه نمی جستند، در این حال که غرق در واژه ها بودند. آنها متوجه نبودند که این خود واژه ها هستند که در آنها می اندیشند و آنها را به خود می آورند. آنها در سیاهی سواد نوری ندیدند و لذا غرق در ظلمت بودند. انسان اگر بتواند یک واژه را بشکافد، کل وجودش غرق در نور می شود. این انفجار هزاران بار از انفجار نوترونی قدرتمند تر است و برخلاف آن سازنده و آرام بخش است و حیات آفرین. چگونه واژه‌ای دارای معنا می شود، بدان معناست که چگونه چیزی از عدم به وجود می آید. یا چگونه روح دارای تن می شود و چگونه تنی روح خود را می یابد و به واژه ازلی خود باز می گردد و جاودانه می شود. آیت و ترمینال خودشناسی و جهانشناسی و هر شناختی دیگر همانا واژه شناسی و ابتلای سر واژه هاست. زیرا واژه ها عناصر ذاتی و به مثابه اتم های شناخت می باشند و نیز بستر و محرک شناخت. با آنچه که شناخت نامیده می شود، در هر مرحله و درجه و نوعی که باشد، حاصل حضور و فعالیت و ظهور واژه هایند از وجود انسان و در وجود انسان. و آنچه که وجود و احساس وجود نامیده می شود نیز تماماً حاصل گردش واژه ها در تن انسان است. همه ی ذرات وجود سوار بر واژه هایند و اصلاً خود واژه هایند. آنچه که جن نامیده شده است همان جن واژه است. واژه های جنی و غیبی و جادویی در قلمرو تن. جن همان ذره جنی جان است. آدمی فقط با واژه ها بازی می کند. بازی جز بازی با واژه ها نیست و جنونی نیز نیست الا حاصل این بازی. آن که با واژه ها بازی می کند، واژه ها از او می گریزند و پوچش می سازند و نابوده و دیوانه. هر صفتی و سرنوشتی حاصل برخورد انسان با واژه است. آن که واژه ها را عزیز و مقدس دارد، عزیز و مقدس می شود. آن که با واژه ها مکر کند، فریب می خورد و واژه ها نیز با او مکر می کنند، مخصوصاً واژه های بنیادین که بر محور واژه خدا قرار دارند. زیرا واژه ازلی خدا که خود بی معناترین واژه هاست، همانا معنا و معنا کننده همه واژه ها در انسان است و آن که با این واژه بازی و مکر کند و یا انکارش نماید، خودش را بازی داده و فریب می خورد و تهی و پوچ می گردد و منکر خود می شود. واژه خدا در هر انسانی حضور دارد و این همان نقطه روح است و هر که روی به این نقطه نماید صاحب روح و اراده و معنا و جاودانگی می شود. و اما این روح کرد چگونه ممکن است؟ خدایا خدایا گفتن؟ آیا این گویش کافی است؟ هر کسی بالاخره گهگاهی از فرط درد و زجر این واژه را بر زبان جاری می سازد و همان حال دگرگون می گردد و قوت و معنا و روح می یابد. حتی اگر با فحش و انکار این واژه را بر زبان آورد. این واژه عموماً در حالات بلایا و بدبختی ها شدیدتر مؤثر می افتد و در وجود معنا می گردد و احساس نابودی را می زداید و در حالات خوشی هم بر خوشی می افزاید. حتی الفاظی چون آه نیز مشابه چون این اثری را داراست و یا لفظی چون هو که ناخودآگاه از سینه بر می آید. این واژه های به ظاهر بی معنا و غیر ارادی خود در مواقع خطرهای نابود کننده از اعماق ذات برمی آیند و رفع نابودگی می کنند. واژه ازلی همواره در اعماق ذات انسان حاضر و ناظر و حافظ انسان است. ولی کیست که خود به اختیار به سراغش برد؟ هر که به سراغش رود با او هم نشین ابدی می شود و دیگر بیرون نمی آید الا به پیری و این مقام امام است. هر انسانی یک واژه ویژه است، زیرا ویژگی همان واژگی است. هر موجودی نیز چنین است و این گونه است که اصلاً چیزی در منظر انسان موجودیت می‌یابد. حدود هر چیزی که همان وجود آن چیز است، حاصل حضور واژه یعنی نام آن چیز است. گاه مدت‌ها به طول می‌انجامد تا واژه ویژه چیزی را درک کنیم و آن را به همان نام بخوانیم و گاه هرگز نخواهیم خواند. چه بسا کسی یا چیزی را به نامی می‌خوانیم و در واقع هرگز آن چیز یا کس را مخاطب قرار نداده و لذا رابطه‌ای برقرار نساخته‌ایم. چه بسا اکثر آدم‌ها با هیچ کسی یا چیزی و یا کل جهان هیچ رابطه‌ای نمی‌یابند، زیرا هیچ نامی را به درستی به کار نمی‌برند. و عارف کامل کسی است که هر چیزی را با نام ویژه خود آن چیز می‌خواند و ویژگی هر واژه‌ای را می‌داند و نام واقعی و وجودی پدیده‌ها را عارف است، یعنی هر چیزی را معرفی می‌کند. عارف یعنی داننده نام واقعی هر چیزی. همین و بس. او شناسنامه جهان و جهانیان است. او می داند که نام هر چیزی چیست، زیرا به کلمه ازلی متصل است و آن کلمه در او حی و حاضر و گویاست و منور است و جمال واقعی هر چیزی را کشف حجاب می کند. زیرا جهان ایده ها همان جهان مثال ها و نقاب هاست. جهان افلاطونی جهان ظلمت است و اشباح سرگردان و سایر انسان ها فقط در رابطه با یک عارف است که نام واقعی خود را نهایتاً می یابند و می خوانند. و این همان خودشناسی است که در رابطه با عارف ممکن می شود، زیرا عارف کامل کسی است که بر سرمنزل واژه ازلی قرار گرفته است و جانشین خدا در جهان است. او خود جمال همان واژه ازلی در میان اقیانوس واژه هاست. ولذا همه مردمان بر سر نام او در جدالند که او کیست؟ نامش چیست؟ همه جدال ها و توافق ها بر سر نام هاست، بر سر واژه هاست. عارف خزانه‌دار واژه هاست.